پنج خرما به فقرا پرداخت بکنید. به میزان این 4 سالی که به عهده شما بوده و پرداخت نکردید امروزه پرداخت کنید، یعنی هر روزی را 750 گرم که هر ماه رمضانی حدود 22 کیلوگرم و نیم میشه میتونید پرداخت کنید، حالا به یک فقیر یا به چند فقیر اشکالی نداره.
ممنون جناب محمدی. سوال بعدی رو خدمت شما عزیزان میخونم. این شنونده محترم نوشتن: نگهبان یک شرکتی هستم که مدیر اون شرکت مسائل شرعی رو رعایت نمیکنه. از پشت کنتور آب میگیره و برای مصارف شرکت از اون داره استفاده میکنه. هرچی هم بهشون تذکر میدیم توجهی نمیکنه. به سازمان آب هم زنگ زدیم، از اونها هم خبری نشد. حالا تکلیف ما برای کارهایی که انجام میدیم مثل وضو گرفتن و آشامیدن آب چیه؟ از خونه هم بخوایم آب بیاریم برامون خیلی مشکله و اگر این کار رو هم بخوایم ترک بکنیم شغل دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. تکلیفمون رو مشخص کنید مطابق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بله، طبق نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی کار ایشون خلافه و این کار خلاف علاوه بر این که گناهی را انجام میده زمان آورم هست، یعنی به میزان آبی که استفاده میکنه ولو از پشت کنتور زامنه، باید هزینه را پرداخت کنه. اما این سوال کننده محترم معلومه اهل مسئله شرعی بوده، تمام جوانبم رعایت کرده. اولا وظیفش که امر به معروف و نهی از منکر بوده انجام داده. اما در ادامه سوال میفرماد که نمیتونیم این کارم رها بکنیم، یعنی اگر امکان داشت که این کار رو رها کنه کار دیگری انجام بده که اذیت نشه باید این کار رو انجام میداد. آب آوردن از بیرونم میگه امکان نداره برام. زنگ بزنه اداره آب و فاضلاب، یک اجازه شخصی بگیره، بگه آقا به من اجازه بدید، وضعیت اینطوریه، استفاده میکنه و به میزان آبی که برای وضو یا خوردن استفاده میکنه ایشون ضامنه، باید به حساب اداره آب و فاضلاب پرداخت بکنه.
خیلی ممنون جناب محمدی از توضیحات و راهنمایی که میفرمایید. سوال تلفنی رو همکارم نار پخش کنم.
من معلم آقای مکارم شیرازی هستم. سال گذشته 2 روز سحر خواب موندم، فرداشم از ترس این که ضعف کنم روزه نگرفتم، میخواستم ببینم تکلیفم چیه.
بفرمید آقای محمدی.
طبق نظر حضرت آیت الله مکارم شرط صحت روزه خوردن سحری نیست. حتی اگر ما شب نیت بکنیم و عمدن هم بخوابیم برای سحر بیدار نشیم، برای نماز صبح بیدار بشیم، روزه ما درسته، مشکلی نداره. اما وظیفه این خانم این بوده که باید ولو سحری نخورده بود روزه را ادامه میداد. هر موقع مشقت داشت که دیگه ادامه دادن روزه براش امکان نداشت، اون موقع میخورد، بعدن قضای اون را به جا می آورد. اگر این مسئله را نمیدونسته، فکر بکرده وظیفش اینه، طبق نظر حضرت آیت الله مکارم قضای اون را به جا بیاره کفایت میکنه. البته اگر سال گذشته بوده و قضا را به جا نیاورده، علاوه بر قضا یک مدت عام هم باید پرداخت بکنه.
بله، متشکر. خانم محترمی نوشتن مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن. من به خاطر بارداری و شیردهی روزه هایم قضا شده که حدود 120 روز می باشد. در طول این چند سال 34 روز اون رو قضا کردم و به جا آوردم. بقیه رو هم می خوام بگیرم. ولی تا به حال کفاره ندادم. تکلیفم چی؟
طبق نظر مقام معظم رهبری اگر زنی روزه گرفتن برای خود او ضرر داره، حالا زن حامله یا زن شیرده، و امکان قضا کردن تا ماه رمضان بعدی نباشه، می فرمان قضا نداره. اما اگر برای جنین او ضرر داشته باشه، برای خودش ضرر نداشته باشه، اینجا قضا باقیه و قضا را باید بگیره. اما روزه هایی که خورده و می فرماد مدت عام ندادم، اون مقداری که برای خودش ضرر داشته و روزه را خورده مدت عام نداشته، اون مقداری که برای جنینش بوده باید یک مدت عام را پرداخت بکنه. اون مقداری که به عهده‌اش بوده و پرداخت نکرده امروزه پرداخت بکنه. هر روزی 750 گرم از گندم یا آرد یا نان یا برنج یا خرما به فقرا بده.
در موضوع خمس یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: سیسمونی که مادرم به من میدهند اگر 1 سال از آن بگذرد و استفاده نشود، خمسش رو من که مادر بچه هستم باید پرداخت کنم یا شوهرم باید اون رو پرداخت کنه؟ بفرمایید.
طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی، اگر این سیسمونی را به مادر تملیک کرده، یعنی به ملک او در آورده، به یک سال استفاده نشده، خمسش را باید این مادر بده. اما اگر برای فرزند خریداری شده، در اختیار ولی او بوده، اگر یک سال استفاده نشده، خمسش به عهده ولی او هست، یعنی پدر این بچه باید خمس را پرداخت کنه.
ممنونم جناب آقای محمدی. در بین سوالهایی که به دست ما رسیده، یک سوال رو بعضی ها پرسیدن که من خواهم خدمت حضرت عالی بگم و حالا مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید انشالله حضرت عالی پاسخ رو بفرمایید. بعضی از خانم ها نوشتن که ما در منزل به علت اینکه همسرمون روزه نمیگیره براشون غذا درست میکنیم، یعنی مجبور میشن که غذا درست کنن و هیچ عذری هم برای روزه نگرفتنشون ندارن، و یا حتی دختر خانم هایی که برای پدرشون این کار رو انجام میدن، اینها از نظر شرعی تکلیفشون چیه؟ یا باید این کار رو انجام بدن یا خیر؟ و اگر بخون این کار انجام ندن عوارضی ممکنه داشته باشه، بینشون به هر حال بگو مگویی در بگیره، اختلافی پیش بیاد، آیا از نظر شرعی وظیفه‌ن که انجام ندن ولو این مسائل پیش بیاد یا خیر؟ بفرمایید.
طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید، اگر فردی روزه نمیگیره و برای روزه نگرفتن عذر داره، مثلا بیمار، مسافره، اینجا غذا براش تهیه کردن، چای درست کردن اشکالی نداره. اما اگر روزه نمیگیره بدون عذر، یعنی باید روزه بگیره ولی به هر دلیلی، حالا از روی جهالت، از روی نادانی، روزهشو میخوره، عمدن داره روزه میخوره، خانواده، حالا چه خانم باشه چه فرزندان، وظیفه ندارن برای این فرد غذایی درست بکنن، و اگر با اختیار و با میل خودشون این کار رو انجام بدن، معصیت کردنه، گناه کردنه، دارن یه نوع کمک به گناه دیگری میشه. اما اگر نه، مجبورن، یعنی خانم را مجبور میکنه که اگر غذا درست نکنه زندگی به اختلاف کشیده میشه، به دردسر و به گومگو و ناراحتی تبدیل میشه،
بله.
اینجا به اندازه که بتونه جلوی این کارها را بگیره، اگر غذا تهیه بکنه چون مجبوره، گناهی نکرده.
بله، دختر خانم هم همینطور دیگه.
دخترم همینه، مادرم بله. نسبت به فرزند همینه. بعضا میگن فرزندانمون رو زنه میگیرن.
بله.
اگرم بخوایم مثلا غذا درست نکنیم، پرخاشگری میکنن، بی ادبی میکنن. دیگه اون موقع وقتی رفت در حکمی که عسر و حرج، دردسر ایجاد میکنه، البته بهترین راه اینه که مستقیم نیارن، کمک نکنن، مثلا میگن غذا اونجا هست توی یخچال خودت برو بردار اگر بله. امکان داره، خیلی کمک به این گناه نکنه. بله.
متشکرم از راهنماییتون جناب استاد محمدی و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف. در پایان برنامه امروز بازم راه های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تلفن های ارتباط با برنامه هست و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای سوالای شهری که میخواید بفرستید در اختیارتونه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
الله یا الله یا فریج الهمی،
یا الله
یا الله یا کشیف الغمی،
یا الله
الله یا الله یا غافر الذنبی،
یا الله
الله یا الله یا قابل التوبی،
یا الله.
12:38:25 است. همچنان با نوبت عصرگاهی برنامه های رادیو سراسری معارف در روز چهارشنبه با افتخار در کنار شما هستیم. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر کجای ایران عزیز که هستید، آرزوی بهترین ها رو برای شما گرامیان دارم در این هفتمین روز از ماه رمضان، بهار قرآن، ماه مهمانی خدا. انشالله بتونیم مهمان خوبی باشیم برای خدا و امیدوارم اونچه که خیره برای همه شما گرامیان رقم بخوره. انشالله برنامه زمزم احکام تقدیم حضورتون شد، با پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی در کنار شما بودیم. اگر میخواید با شبکه خودتون رادیو سراسری معارف در ارتباط باشید، 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 هم شماره تماس ماست که در خدمت شما گرامیان هستیم. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه تا آسمان رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون میتونید شنونده برنامه شاهد باشید و انشاءالله بعد از برنامه شاهد هم چراغ مطالعه تقدیم حضورتون خواهد شد. هنگام اذان 13:03 هست و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تا آسمان باشید.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش خدایی را که ما را به ستایش خود راهنمایی کرد و از جمله نیایشگران قرار داد، که سپاسگزار نعمتها و نیکیهایش باشیم، تا بدین سبب پاداش نیکوکاران را به ما عنایت فرماید. سپاس خدای بزرگ و یگانه را که راه‌های احسان خود را برای من هموار ساخت تا به مدد حضرتش این راه‌ها را بپیماییم و به رضوان او برسیم. سپاس خدای مهربان را که ماه رمضان خود را یکی از این راه‌ها قرار داد، ماه آزمون و پاک شدن از گناه و ماه قیام برای عبادت.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا
به نام خدایی که نامش به دلها آرامش میده و یادش جلادهنده ی قلب هاست. نیایشگران گرامی سلام. در ظهر هفتمین روز از ماه مبارک رمضان با برنامه تا آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 بر گلدسته های نور تنین انداز میشه. مولای متقیان علی علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: در ماه رمضان بسیار استغفار و دعا کنید، زیرا با دعا بلا از شما دفع می‌شود و با استغفار گناهانتان پاک می‌گردد.
استغفر وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة
أستغفر الله
وأسأله التوبة
أستغفر الله
وأسأله التوبة
أستغفر الله
وأسأله التوبة أستغفر الله
وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة.
دوستان، ارتباط با خدای سبحان و اقامه نماز تأثیر بسیاری در زندگی انسان‌ها داره. نماز باعث رحمت بین مردم میشه و عامل بازدارنده از حرص و کم‌طاقتی. همچنین باعث هم‌آوایی جهان هستی و نمازگزاران با همدیگه میشه. همه اشیا در جهان هستی در حال تسبیح خدای سبحان هستند. مولای متقیان علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: هنگامی که انسان مشغول نماز است، بدن و لباسش و آنچه در اطراف اوست تسبیح خدا می‌گوید. به همین علت که خوندن نماز و پرستش و کرنش و ثنای معبود هم‌آوایی با جهان هستی.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست.
اهدنا الصراط المستقیم،
باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له
يا حبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب من
دوستان و همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه تا آسمان در خدمتتون هستیم. در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی رو میشنویم در طرح حفظ آیات نورانی قرآن کریم همراه با معانی و مفاهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. خدا رو شاکریم که 170 آیه از سوره مبارکه نساء رو هم به ما توفیق داد که در محضر مبارک شما عزیزان باشیم. آیه شریفه 170 از سوره مبارکه نساء، یکی از نکاتی که درش بود این بود که خداوند تشویق میکرد، ترغیب میکرد، تحریص میکرد افراد را که آی مردم بیایید برید بهترین نوع ایمان را انتخاب کنید. دعوت هم یک دعوت انسانی بود، یا ایها الناس، نه دعوت این که مؤمنی باشه، مؤمنان را خدا فقط دعوت کنه، یا ایها الذین آمنو نداشت، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. خداوند پیغمبر فرستاد، قرآن هم که برنامه زندگی است همراه او فرستاد. فآمنوا خیرا لکم، ایمان مردم به نفع خودشونه. یه وقت احساس نکنیم که حالا چون ایمان آوردیم باید بر خدا منت بگذاریم، بلکه اینطوری حساب کنیم که خدا باید بر ما منت بگذاره. چرا؟ چون خدا ما را هدایت کرده به سوی ایمان، خدا پیغمبر فرستاده، خدا برنامه زندگی فرستاده. فآمنو خیر لکم، ایمان بیارید، ایمان آوردن شما هم به نفع خودتونه. یک نکته ای که از این آیه شریفه استفاده کردیم این هست که بعثت انبیا و محتوای دعوت انبیا به ما این رو میرساند که خدا نیازی ندارد، خدا به ایمان ما نیازی ندارد، اما بر اساس علم و حکمت خداوند انبیا رو فرستاده و محتوای دعوتشون رو هم به اونها داده است. این نکته آخری است که از آیه شریفه 170 استفاده شد. اما آیه شریفه 171 که نسبتاً آیه طولانی است، یا اهل الکتاب، در آیه شریفه قبل 170 داشتیم یا ایها الناس، اینجا خداوند متعال میره سراغ اهل کتاب. در آیه 171 سوره مبارکه نساء خداوند بزرگترین انحراف اهل کتاب که اینجا منظور مسیحی ها هستند اینها رو بیان میکنه که یکیش غلو است درباره پیغمبران الهی و پیشوایانشون و یکی هم تسلیس است، خدای سگانه، خدایان سگانه. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، ای مسیحی ها، لا تغلو فی دینکم، در دین خودتون غلو نکنید. توی قرآن کریم 17 بار نام حضرت عیسی علیه السلام آمده، اونم همراه با ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، جای مختلف. یعنی چی؟ یعنی عیسی پسر مریم است، پسر خدا نیست. عیسی پسر است، خدای پسر هم نیست، خدای پدر هم نیست. حتی حضرت عیسی علیه السلام جزئی از خدا هم نیست. و حتی در کتاب‌های خودشون، یعنی در کتاب‌های انجیل‌های 12 گانه مسیحی ها هم آمده، اونجا هم در تفاسیر هم آوردند که 80 مرتبه حضرت عیسی مسیح اسمش آمده و اون حضرت خودش رو به عنوان بنده خدا معرفی کرده، نه خود خدا و نه پسر خدا. بنابراین یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، آهای مسیحی ها، آهای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، و به خدا جز حق نسبت ندهید، و جز حق به خدا نسبتی ندهید، و نگویید بر خداوند تبارک و تعالی مگر حق را. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، حضرت عیسی مسیح علیه السلام رسول خداست، او رسول اللهه، که البته رسول الله برای پیغمبر آخر الزمان به کار برده میشه، اما به طور عام همه پیغمبران الهی رسول الله هستند. اینجا میفرماد حضرت عیسی علیه السلام رسول الله، پیغمبر خداست. و کلمته القاها الى مریم و روح من. ببینید آفرینش غیر طبیعی حضرت عیسی علیه السلام اون حضرت را برجسته کرده است، مثل آفرینش حضرت آدم علیه السلام. اما نداشتن پدر دلیل بر خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام نیست. چرا؟ و الا ما باید حضرت آدم را خداتر بدونیم. چرا؟ برای اینکه حضرت آدم نه مادر داشت نه پدر داشت. خب حضرت عیسی که مادر اقلا داشت. پس در حالی که هیچ مسیحی آدم را خدا نمی داند، حضرت آدم علیه السلام را خدا نمی داند، حضرت حوا علیه السلام هم همینطوره. خب اونا هم حضرت حوا را خدا نمی دونند. اتفاقا حضرت آدم به حضرت حوا علیه السلام مادر هم نداشتند، پس اولای به خدا بودن هستند. خب شما که اونها را به عنوان خدا نمی دونید، پس چطور حضرت عیسی مسیح علیه السلام را خدا می دونید، پسر خدا می دونید؟ و کلمته، این کلمه خداست، این مخلوق خداست. القاها الی مریم، که خداوند متعال او را القا کرده به حضرت مریم سلام الله علیها و روح منه، که انشاءالله در برنامه آینده بعضی از توضیحات دیگر را هم خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش ای پیامبر.
در آستانه فرارسیدن اذان ظهر به افق قم، آیات 238 تا 245 از سوره مبارکه بقره رو میشنویم و به استقبال اذان در ساعت 13:03 میریم. این آیات رو قاری ارجمند جناب آقای سبزلی تلاوت میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِنَّ من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المطلقات.